ریحانه که این برنامه به بررسی نقش بانوان در تحقق و انتقال فرهنگ دفاع مقدس می‌پردازه.
المرأة ریحانة و لیست به قهرمانه. زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. این نظر اسلام. در داخل خانواده هم مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند.
ریحانه. اینکه زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی را در توسعه پایدار ایفا میکنند، بنابراین
در خانم برای یک زن حالش خوب باشه، از این باشه از این که یک مادر بعد مضاعف بعد از این حالش خوب باشه از این که یک همسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه نداره.
به نام خدا، بهترین بهانه بودن. سلام بر تو هموطن خوب که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردی. برنامه ریحانه، برنامه نه فقط برای زنان، که برنامه ایست درباره مسائل زنان جامعه ایران اسلامی. به این محفل رادیویی و صمیمی بسیار خوش آمدید. سامانه پیامکی شبکه گفتگو به شماره 30035 در اختیار شما مخاطبان عزیز و گرامی هست تا دریافت پیشنهادها و انتقادات و پرسش‌های احتمالی شما رو داشته باشیم. مخاطبین ارجمند برنامه ریحانه، صدای ما رو روی موج FM میشنوید، ردیف 103 مگاهرتز. همچنین برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو از جمله برنامه ریحانه میتونید از طریق اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون دنبال کنید. ما هر چهار شنبه ساعت 10 صبح میهمان لحظه های شما مخاطبین ارجمند هستیم با موضوعات اختصاصی حوزه زنان. مخاطبین عزیز، با بخشی که دوستان بزرگوارمون تهیه کردند در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه، عدالتمنش هستم، فرزند معلم شهید علی عدالتمنش. وقتی ما میگیم از شهدا الگو بگیریم، از موقعیت شناسیشون به این فکر نکردن که الان خب بقیه هستن میرن جنگ دیگه، ما تازه میخواییم زندگی تشکیل بدیم، مثلا نگفتن ما زن و بچه داریم. نه، دغدغه‌شون دغدغه دین خدا بود، دغدغه‌شون همه مردم بودن، خودخواه نبودن فقط به فکر دنیای خودشون باشن. الان ما هم باید همین باشیم، همه انرژیمونو، همه توانمونو باید بذاریم برای کم کردن آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های فرهنگی، برای کم کردن آسیب‌های اقتصادی. هر کاری از دستمون برمیاد از توانمون باید انجام بدیم، چه مالی چه معنوی. شهدا فقط متعلق به ما خانواده شهدا نیستن، به خدا برای همه مردمن. هیچ کس رو پیدا نمی کنید، وصیت‌نامه هیچ شهیدی رو شما پیدا نمی کنید که گفته باشه من فقط به خاطر خانوادم رفتم. اصلا کسی اگه قرار باشه همچی فکری داشته باشه شهید نمیشه، سعادت شهادت قسمتش نمیشه. همه شهدا مردم عزیز، عزیزای من، چه اونایی که قبول دارید ما رو، چه اونایی که ما رو قبول ندارید، باید دارید تو سرزمین مقدسمون دارید زندگی میکنید و قلبتون برای کشورمون میتپه. به خدا شهدا برای همه مردمه، برای همه شماست، نه فقط برای ما. ما قول میدیم تمام تلاشمون رو بکنیم مثل شهدامون که رفتن کمک کنیم، به همدیگه کمک کنیم، آسیب‌های اجتماعی رو کم کنیم، آسیب‌های اقتصادی رو کم کنیم، آسیب‌های فرهنگی رو کم کنیم. باید این کار رو بکنیم. کشور مال همه مردمه، مال همه ایرانیاست. باید به همدیگه کمک کنیم. انشاءالله که روزهای خیلی خوبی رو ما انشاءالله شاهد خواهیم بود، انشاءالله با بصیرت با تأثیر از رهبر عزیزمون، انشاءالله این راه رو محکم و با توان پر تلاش پر توان انشاءالله ادامه میدیم.
مخاطبین گرامی و دوست داشتنی برنامه ریحانه، همینجور که مستحضرید در هفته دفاع مقدس هستیم. امروز در خدمت سرکار خانم ملیک فرجی هستیم، فعال دوران پیش از انقلاب در مقابله با جریان‌های بهائیت، مجاهدین خلق و فعالیت در جهاد سازندگی هلال احمر در زمان دفاع مقدس، فرهنگی و فعال حوزه زنان. سرکار خانم فرجی سلام و عرض ادب. خوش آمد عرض میکنم. بسیار ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه ریحانه و مخاطبین برنامه قرار دادید.
سلام علیکم. یا رب الحسین، به حق الحسین، عشق سطر الحسین، به ظهور الحجه. تشکر از شما و از همکاران محترمه.
زنده باشین خان فرجی عزیز. بسیار شنیدیم از فعالیت‌های شما در دوران 8 سال، البته در نقش‌های مختلف. بسیار خوشحال میشیم که از تجربه شما در دوران دفاع مقدس بشنویم و با نقش‌های متفاوت شما.
بله، دوران پیش از انقلاب که هم دانشجو بودم و فعالیت های دانشجویی، بعد دبیر شدم در راهنمایی ها به اتفاق دانش آموزان شرکت می کردم و فعالیت های مستمری داشتم. همچنین در آگاه سازی دانش آموزان و دانشجویان نسبت به بهائیت، جبهه مجاهدین خلق فعالیت می کردم و در زمان جنگ نیز با توجه به اینکه همسر بنده پاسدار بودن، فعالیت بنده تقسیم می شد به کارهایی از جمله تدریس، مشاوره دانش آموزان، علاوه بر تدریس فعالیت در جهاد سازندگی هلال احمر، آموزش نظامی و ارسال وسایل مورد نیاز به رزمندگان به جبهه توسط دانش آموزان.
سرکار خان فرجی، یه سوالی الان برای من پیش آمد. پیشینه فکر یک دختر در زمان فضای انقلاب چجور میتونست باشه که به هر حال یک شخص پاسدار رو برای همسری انتخاب بکنه؟
بله، این یه زمینه میخواد. تربیت خانوادگی نقش مهمی داره. من پدرم از طریق آموزش‌های دینی با شیوه‌های مختلف این زمینه رو در ما ایجاد کرده بودن، البته زمینه‌های معنوی و همینطور زمینه‌های معنوی که انقلاب در ما ایجاد کرده بود. در انتخاب همسر بیشتر از مسائل مادی، ویژگی‌های معنوی همچون ایمان و ساده زیستی و تبعیت از ولایت ارجحیت داشت.
درسته. سرکار خانم فرجی عزیز، ما همزمان با شما در خدمت همسر شهید حجاج بزرگوار انشاءالله هستیم در ادامه برنامه و صدایشون رو هم خواهیم داشت. سوال بعدیم از شما اینه سرکار خانم فرجی.
بله.
با توجه به این که همسر بزرگوار شما تقریبا تا اونجایی که من شنیدم از زمان 8 سال، کل 8 سال رو در میدان اصلی جبهه ها بودن، درسته؟
بله.
بعد شما چند فرزند دارید سرکار خانم؟
5 فرزند دارم که 4 در زمان جنگ و یکی بعد جنگ بوده.
خب سرکار خانم فرجی، برای من سواله، با وجود اینکه همسر محترم شما در صحنه اصلی جنگ بودن، شما با وجود 4 فرزند قد و نیم قد در شهر غریبی که بودین، بخاطر در شهرهای مرزی بودین، چجور این دوران سخت رو گذروندین؟ کمی از اون تجربه هم برای ما تعریف میکنید.
قطعا این فضای سخت جنگ در نوع زندگی ما تاثیرگذار بوده. وقتی من همسرم انتخاب کردم با توجه به موقعیت جنگ که همیشه در جبهه حضور داره و خودم هم خواستم که این حضورشون فعال باشه و اگه نیاز باشه که منم حتما همراه ایشون اعزام بشم. بار سنگین این مسئولیت زندگی، تربیت فرزندان با توجه به شاغل بودن و بر دوش همه همسران، هم به وظیفه مادری عمل باید میکردیم و هم جای خالی پدران رو باید برای فرزندانمون پر میکردیم. ایجاد چنین فضایی که فرزندان دچار خلأهای عاطفی نشن وظیفه سختی بود و با توجه به رسیدگی به کارهای منزل، خرید بیرون، مسئولیت‌هایی که به دوش همسر بود، از جمله وظایفی بود که ما همسران پاسدار عاشقانه ایفای نقش میکردیم بدون اینکه به دنبال منیت‌های شخصی و آمال و آرزوهای مادی باشیم.
بله. سرکار خانم، در اون دوران همه دخترها اینجور فکر میکردند یا اینکه نه این فقط مخصوصه طبقه خاصی از جامعه بود؟
نه، همه به این صورت که فکر نمیکردند در رابطه با این مسائل، چون من خودم زمانی که با همسرم ازدواج کرده بودم یکی از همکارانمون ازدواج کردن به یک آقایی که جبهه بودن ولی در هلال احمر فعالیت میکردن و ایشون عقد کرده بودن. همین که همسرشون به جبهه رفت، ایشون سریع یک پیام به ایشون دادن که اگر سریاسی خودت حضور پیدا نکنید در منزل، من تمام وسایل عقدتو پس میفرستم. یعنی بودن از دوستانی که یا به خاطر مهریه های بالا، زندگی های اشرافی، همیشه اینطوری نبوده که همه دختران این ایده و هدف رو داشته باشن.
درسته.
و اینا زمینه میخواد. یعنی من اصلا وقتی خانمی رو میبینم که هیچ این زمینه رو نداشته از اول، یه 360 درجه زمان انقلاب برمیگردن، یه سری موقعیت‌های اجتماعی رو که توی دستشون میگیرن، فکر میکنن که میتونن این راه رو برن، اما وقتی که میرسن به اون اصل جایگاه و این مسئله امر ازدواج و عمل به این کارها میرسه، تا اونجایی که به عمل میرسه پشت پا میزنن. و خیلی زیاد بودن افرادی که من در زمان جنگ دیدم. قطعا من این زمینه رو بیشتر در زمان انقلاب در من ایجاد شد.
درسته.
که نقش مهمی داشت.
خانم فرجی، من این رو برداشت کردم از صحبت شما بزرگوار که واقعا نقش زنان رزمنده که همسرانشون در صحنه های نبرد بوده، واقعا کمتر از خود اون رزمندگان رشید اسلام نبوده. یعنی اگر خانم های شبیه شما این تفکر رو نداشتند، احتمالاً ما اینقدر شجاعانه و قهرمانانه از پس این دوران سخت 8 ساله بر نمی اومدیم. شما هم تایید می فرمایید؟
بله، قطعا همسرم خیلی موثر هستن. من زمانی که همسرم قرار شد که تو جبهه حضور داشته باشه و منتقل شدن به کردستان که 5 ماه ما در کرمانشاه بودیم و برای مدت 3 سال در پاوه، و ایشون اومدن مطرح کردن که من مدت 3 سال باید اونجا باشم و ایشون در آمد و رفت مشکلاتی براشون ایجاد می شد یا ترور می شدن با توجه به فعالیت هایی که علاوه بر عراق داشت. بعد مطرح کردم که من میتونم همراه شما در این سفر باشم. از طرفی هم باید انتخاب میکردم، چون از طرف دانشگاه تربیت مدرس نامه اومده بود برام به دلیل اینکه هر سال دبیر نمونه بودم و دانشجوی ممتاز برای ادامه تحصیل تا مقطع عالی اونجا شرکت کنم، و من اینجا این انتخاب رو کردم که همراه همسرم همسفر باشم، که این انتخاب خیلی عالی بود که به نظر خودم، و اگر باز زمانی هم این اتفاق بیفته باز من همین انتخابو خواهم کرد.
خانم فرجی، بعد از 8 سال دفاع مقدس، همسر محترم شما سردار شادمانی توی این 40 سال هم همچنان به حال حضور داشتن در مرزهای کشور و در ماموریت‌ها و سختی‌ها. با وجود اینکه همین سختی‌ها رو دیدید، آیا پشیمان نیستید؟ آیا در موقعیت مشابه باز این مسیر رو انتخاب می‌کردید یا نه مدل دیگه‌ای رو به هر حال برای ادامه راه انتخاب می‌کردید؟
بله، ببینید با توجه به ادعایی که با وجود کاستی ها و کمرنگ شدن اعتقادات روی آوردن به یه سمت زندگی اشرافی، این مسار رو میخوان به همه افراد جامعه تعمیم بدن. ولی من همسرم که این 40 سال رو که فعال بودن، که درسته که جنگ ملموسی نبوده رو در رو، ولی همه سختی ها وجود داشته، نبودن ایشون ماموریت های پی در پی، وجود کارهای خیلی سنگین در محل کار، و ما میتونم ادعا کنم که در رابطه با این مسئله بدون هیچ ادعایی با سن کم، فرزندان کوچک، چطوری همسران خودشون رو بدرقه کردن به جبهه های جنگی که در آن سوی مرزها بود، که واقعا به این خانواده ها افتخار میکنیم و همیشه ما خودمون رو مدیون خانواده شهدا و شهدا میدونیم. وقتی امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، مردم نفهمیدن که چه اتفاقی افتاده، اما با سخنرانی قرایی که حضرت زینب علیه السلام کردن، با اثر سخنان حضرت زینب خون امام حسین جاری شد. ما در این مناطق جنگی کردستان در جنگ با دموکرات ها شهید رعوفی رو داشتیم که شروع آویزان کردن، پوست بدنشون رو جدا کردن از بدنش، پاسدارانی که زیر پای عروسان قربانی کردن. که این مسائل هست که ما هیچ وقت عقب نمی کشیم و همیشه در این مسائل فعال هستیم که انشاءالله بتونیم برای زمین سازی ظهور همراه با همسر و فرزندانمان همچنان برای دفاع از نظام رهسوار جبهه بشیم.
سرکار خانم فرجی، بسیار قدردان زحمات شما هستیم. انشاءالله که همچنان مثل گذشته در کنار سردار شادمانی عزیز همینجور بدرخشید، همراه ایشون باشید در به حال پاسداشت آرمانهای نظام اسلامی و کشور عزیزمون. انشاءالله که بتونیم ادامه رهنده راه خون شهدا باشیم و همچنین نقش پررنگ زنان در دفاع مقدس. بسیار سپاسگزاریم از حضور ارزشمند شما.
تشکر از اینکه این موقعیت رو در اختیار من قرار دادید. بسیار سپاسگزارم.
زنده باشید.
خداحافظ.
مخاطبین عزیز، برنامه ریحانه رو میشنوید، قدمی در راستای بررسی دغدغه‌های بانوان ایران زمین.
ماه را به شب سنجاق کن.
خاله نیمتاج هی از پله ها می رفت بالا، دوباره بر می گشت پایین. توی حیات زل می زد به تلان. تلان توی حیات کنار تنور قدیمی نشسته بود. نیمتاج چند بار دهان باز کرد، دوباره پشیمون شد و رفت بالا. توی را پله ها می گفت لعنت بر شیطون. راستش نگاه تلان می ترسوندش. زمانی گذشت که نیمتاج طاقتش تمام شد، اومد و گفت لنگ زهر دخترم، کلت توی گرما میپزه، بیا بالا تو ایوون، اقلکم یه خورده خونکه. بعد چهره چاق و سرخش رو غمی پوشوند. الهی قربونش برم، اصلانم تو گرما بود. اونجا چی میگین شماها؟ تلوچ؟ سلماز سرش رو از پنجره آورد بیرون. آنا جان، کرکوک 10 سال میگذره، 5 سال جنگ تموم شده، هنوزم آنا. نگاهی به ترلا نداخت، نگاهی به مادرش. توی دلش گفت حالا دوباره شروع میکنه، خدا به تلان رحم کنه. نیمتاج با انگشتن گوشتالودش طره موی سیاه تلان رو زد کنار، چونش رو گرفت و آورد بالا. چند سال میخوای سیاه بپوشی؟ چند سال میخوای حرف نزنی؟ اصلا زنده میشه؟ حال تلان با چشمان نیمه بسته نگاهش میکرد، بی‌حوصله بود. گوشه لبش به تکانی عصبی باز شد، بعد چشمانش رو بست. نیمتاج گرگش گرفت، همه یه هیکلش می لرزید. الله به من رحم کنه، آقا جان و آنا جان دقمرد شدن برای تو. اکرم باجی هم دقمرد شد برای اصلان. تو یه دونه دختر سلیمه باجی فقط موندی برا. سن الله، به خودت رحم کن. و های های گرگه کرد. تلان توی ایوان نشسته بود، زل زده بود به نرده های چوبی ایوان. سلماز اومد، عکسی رو به طرف اون گرفت. عکس اصلان رو در لباس سربازی کنار دوستش یاشار نشون میداد. ترلان خیره شد به عکس، ماتش بود، رنگش پرید، نیمخیز شد. چین دامن سیاهش زیر پاش گیر کرده بود. با فریادی خفه دست پاش رو دراز کرد، اونو بده به من سلماز، بدش به اون. کجا بود؟ سلماز گفت دسته یاشار دیروز از اسیری آزاد شده، اومده. نیمتاج از توی آشپزخونه دوید بیرون. نگاه حیرونش بین ترلان و سلماز در رفت آمد بود.
برنامه ریحانه رو میشنوید، قدمی در راستای بررسی دغدغه‌های بانوان ایران زمین. سامانه پیامکی شبکه گفتگو به شماره 30035 در اختیار شما مخاطبان عزیز هست. بسیار از شما سپاسگزاریم که پیشنهادات، انتقادات و پرسش‌های احتمالیتون رو با ما در میون می‌گذارید. همچنین شماره روابط عمومی صدا و سیما 162 یکی از راه‌های ارتباطی ما و شماست. در ادامه برنامه در خدمت سرکار خانم ناهید علی محمدی هستیم، فرهنگی، کسی که در دوران دفاع مقدس با حضور در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی تونستند به هر حال به نقش زنان در حوزه دفاع مقدس نقش تاثیرگذاری داشته باشند و الان هم ایشون فعال اجتماعی، مدیر مجتمع آموزشی و مدیر مؤسسه خیریه هستند. سرکار خانم علی محمدی، سلام و درود به شما.
سلام علیکم.
بسیار سپاسگزارم که وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار مخاطبین ما در برنامه ریحانه گذاشتید.
ما از شما متشکر و سپاسگزار هستیم که لطف کردین.
خواهش میکنم خانم، ما هیچ وقت فعالین در دوران نفای مقدس رو فراموش نمیکنیم. سرکار خانم، ما شنیدیم که شما از پیش از انقلاب فعالیت هایی رو داشتید و در دوران انقلاب یکی از قهرمانان ایران زمین رو به اسم سرکار خان دباغ همراهی میکردید. میشه یک کمی از اون تجربه های اوائل انقلابتون برای ما بگین در سپاه و جهاد سازندگی؟
خواهش میکنم. البته من خودم شخصا میگم کاری نکردم. وظیفه بوده که به عنوان انسان وظیفه داشتم که با توجه به حدیث شریف از امام حسین علیه السلام، کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا، که ما همواره باید در زندگیمون همواره یار یاور مستضعفین و دشمن ظالمین باشیم. قبل از انقلاب با توجه به جوان بودیم و در زمان دانشجویی خویصی مبارزات دانشجویی رو داشتیم و بعد از انقلاب هم در رود خروشان ملت قرار گرفتیم و در مبارزه با طاغوت خب مثل همون یه قصه در دریاکایی انجام دادیم. بعد از اون هم که به سپاه پاسداران به فرماندهی خواهر دباغ در اومدیم که خب خیلی مدت کوتاهی بود و همچنین که شما فرمودین در جهاد سازندگی و در خدمت عزیزان روستایی بودین برای آبادانی کشور.
زنده باشین انشاءالله. من شنیدم که شما همسرتون هم مدافع ایران در مرزها در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بودند. سوالم اینجاست که همراهی شما، همدلی شما در نقش همسری در کنار همسرتون چقدر تاثیر داشت؟
اصلا ما انتخابمون به عنوان همسر کسی بود که اونم رزمنده باشه. بعد دیگه خب اگر می اومدن خونه میگفتیم چرا اومدین خونه؟ برگردین جبهه ها رو خالی نذارین. و ما در خدمت بودیم دیگه، خب عشق می‌ورزیدیم، خوشحال بودیم از اینکه میتونیم یک قدم در راه عشقمون برداریم.
به هر حال شما در شهر غریب خودتون هم شاغل بودین، فرهنگی بودین، با فرزندان خردسال، همسری که به هر حال نبود، چه جور این سختی ها رو تحمل می‌کردید؟
خب عشق به خدا و به عشق به امام حسین نور و حرارتی به انسان میبخشه که انسان رو گرم میکنه و اصلا از هیچ کاری حراس نداره و تا پای جان در راه هدفش مبارزه میکنه و کار میکنه. عاشقی بوده، سختی نبود.
خدا رو شکر. سرکار خانم علی محمدی، به هر حال در طول سالهای پس از انقلاب نمیتونیم ادعا کنیم 100% هیچ مشکلی نداشتیم. در عرصه های مختلف بالاخره کم و کاستی داشتیم به جهت اینکه اولین تجربه ما به حال در بحث انقلاب اسلامی بوده. سوالم از شما اینه، با وجود سختی ها، تلخی ها، آیا شده لحظاتی پشیمان بشید و اگر دوباره به عقب برگردید بخواین زندگی خودتون رو جور دیگه‌ای به هر حال نقش آفرینی بکنید؟
اصلا پشیمونی که نداشتیم. ما همسرم از جبهه اومد، بعد ما مثلا رفتیم به خانه بخت بدون هیچ برنامه‌ای و بعد صبحش رفتن جبهه.
یعنی شما عروسی نداشتین خانم؟
ما عروسی نداشتیم.
لباس عروس، آتلیه.
اصلا ما اصلا الان احساس ناراحتی که چرا آتلیه نداشتم، چرا نرفتم آرایشگاه، چرا نرفتم، چون اصلا عشقمون چیز دیگری بود. و بعدم که صبحش آقا رو فرستادیم جبهه و الانم که خب به هر حال هر انقلابی یک مشکلاتی داره، اما موظف به انجام تکلیف هستیم، بقیهش با ما نیست. ما به هر کس وظیفه خودش انجام بده جامعه درست میشه دیگه، برد و باختش با ما نیست. انشالله که خداوند عاقبتمون به خیر بکنه و صاحبمون امام زمان برسونه. ما معتقد هستیم که شیعه مکتب انتظاره و انتظارم مکتب مبارزه است. انشالله همواره مبارزه بین حق و باطل ادامه داره و تا آخر که انشالله پرچم به دست آقا امام زمان سپرده.
من از صحبت‌های شما بزرگوار اینجور برداشت کردم که به حال دوران دفاع مقدس هنوز تموم نشده. سرکار خانم درسته؟
بله. اصلا مگه مبارزه تموم میشه؟ همواره جدال بین حق و باطل هست. کشور به تنهایی برای ما معنا نداره، در سطح جهانیه. این ما به عنوان فقط به خونمون، به شهرمون، به کشورمون یا به مثلا قارهمون فکر نمی کنیم. ما انشالله در حکومت جهانی حضرت مهدی دنبال کار مبارزه هستیم که انشالله ما در حد توان خودمون یک کار خیری رو انجام بدیم و یک قدم به جلو بریم. و این مسائل به هر حال هست دیگه و ناراحت هم از این نیستیم. همطور که حضرت زینب برای 72 شهید ایشان میفرمایند ما رأیت الا جمیلا، ما سختی های دوران انقلاب و زندگی برامون چیزی نیست نسبت به سختی های که حضرت زینب کشیدن. و ما هم پیرو حضرت زینب سلام الله علیها عرض میکنیم که ما رأیت الا جمیلا، ما غیر از زیبایی ندیدیم در سختی ها، و این سختی هاست که انسان رو میسازه و جوهره وجودی انسان رو آشکار میکنه و آماده میکنه که انشالله مثل آبی که از کوه وقتی که بعد باران میاد از ته دل رودها رد میشه، از زیر زمین رد میشه، میره برسه به دریا تا زلال میشه، انسان هم با کشیدن سختی هاست که به اون زلالی و خلوصش میرسه تا بتونه به الله برسه.
زنده باشین مخاطبین عزیز برنامه ریحانه، همچنان با ما باشید. بخشی رو میشنویم و مجدد برمیگردیم، در خدمت میهمان عزیز دیگه خواهیم بود. سرکار خانم علی محمدی، لطفاً ارتباط رو قطع نکنید، ما همچنان در خدمت شما هستیم
انشاءالله.
اخبار زنان.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. امروز دست پر اومدیم از رادیو گفتگو اخبار حوزه زنان رو بشنویم. دانشنامه نقش زنان آذربایجان غربی در دفاع مقدس در حال تکمیله. مسئول نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس گفته که تاکنون 70% دانشنامه نقش زنان استان تدوین شده و امیدواریم بتونیم تا پایان سال اونو تکمیل کنیم. تأکید قانون بر ایجاد مهد کودک در محل کار مادر. رئیس فراکسیون زنان مجلس گفته که مجلس در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به این موضوع توجه کرده که دستگاه‌های ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و کلیه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اونا مکلفند طی 6 ماه پس از ابلاغ قانون فضایی و جهت رفع نیازهای نوزاد مثل حالا استراحت مامانا، شیردهی و نگهداری کودکان طراحی و تجهیز کنند. عمده تمرکز این برنامه‌ریزی و بها ملاحظات بودجه‌ایشون بر اینه که تغذیه مادر محور قرار بگیره. خبر خوبی بود، امیدوارم مسئولین هر چه زودتر موانع رو از مسیر بر دارم. خبر بعدی خوبمون درباره بانوی مچ انداز سیستان و بلوچستانیه که تونسته با قدرت و تلاش در سکوی دوم آسیا بیسته. خانم بهار ربیعی در رقابت‌های آسیایی که به میزبانی قزاقستان برگزار شده بود موفق به دریافت مدال نقره شد. البته جالبه بگم تیر ماه امسال که مسابقات کشوری برگزار شده بود ایشون تونست 2 مدال طلا رو برمقان بیاره و به پدیده رقابت‌ها معروف بشه. خبر بعدیمون دایره المعارف زنان تونسی با نام 101 زن منتشر شد. این خبر رو رایزن فرهنگی ایران در تونس گفته و این کتاب یک اثر گروهی بزرگه که تعداد زیادی از اساتید دانشگاه و پژوهشگران دانشگاهی در تدوین اون همکاری کردن. تو اخبار کرونا یه خبری دیدم مبنی بر اینکه آنتی‌بادی‌های واکسن از طریق شیر مادر به کودک منتقل میشه. چون این روزها حالا خیلی نگرانی‌ها رو داشتیم برای تزریق واکسن کرونا، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته که واکسن کرونا مشکلی برای نوزاد ایجاد نمی‌کنه.
خیلی ممنون از توجه شما. تا برنامه بعد و مرور اخبار حوزه زنان، خدا نگهدار.
برنامه ریحانه رو میشنوید، قدمی در راستای بررسی دغدغه‌های بانوان ایران زمین. سرکار خانم علی محمدی، ممنون میشم از فعالیت‌های الان خودتون برای ما بگید. به حال با توجه به اعتقاداتی که شما داشتید و اون زندگی رو انتخاب کردید، همسرتون رو انتخاب کردید، الان چگونه نقش خودتون رو در بحث دفاع از ارزش‌های ایران اسلامی و نظام ادا می‌کنید؟
آرزومون و سعی میکنیم روشمون این باشه که بایدها و نشایدهای زندگیمون شرع باشه انشاءالله. بعد از اون هم که به عنوان یک انسان به هر حال باید به هر صورت ما بتونیم دست ناتوان رو بگیریم و اونها رو هم توانمند کنیم و اون مسئله انفاق رو بهش عملی کنیم، چون انفاق ریشش نفقه و مثلا انفاق یعنی اون شکاف‌های اجتماعی رو پر کنیم و نفاق برعکسشه، شکاف ایجاد کردنه. ما سعی بکنیم از داشته هامون، از آموزه هامون، از هر چی که داریم خداوند به ما تفضل کرده انفاق بکنیم و شکاف‌های اجتماعی رو از نظر فرهنگی و مادی و معنوی پر کنیم ان شاء الله.
سرکار خانم علی محمدی، به هر حال شما بازنشست شدید و دوران سختی رو در دوران دفاع مقدس پس از اون طی کردید. الان آیا زمان استراحت شما نیست؟
ما زنده از آنیم که آرام نگیریم. موجیم که آسودگی ما عدم ما. تا لحظه مرگمون باید در راه هدف و عقیدمون کوشش بکنیم و انشالله برسیم به اونجایی که دوست داریم برسیم. پس هیچ مانعی نمیتونه جلوی ما رو بگیره و اگر چه جسم ما ناتوان بشه و انشالله اگر خدا بخواد با وقت شدن به روح خدایی باید این جسم ناتوان رو هم بکشیم و ببریم.
این سوالی که برای من ایجاد شد سرکار خانم، خب حرفهای شما بسیار زیبا و دلنشین هست، ولی این ایهام رو در ذهن آدم ایجاد میکنه که آیا اینها برای مخاطبین جوان امروز برنامه ما باورپذیره و چجور میشه همه اونها رو به مخاطب منتقل کرد؟
خب متاسفانه در جامعهمون خب دیگه بچه هامون رو ما از بچگی آگاه نکردیم. یعنی واقعا اگر که بچه های ما به هویت خودشون و کجا باید برن، چگونه باید باشن آگاه بشن، طبق حدیث حضرت علی